اگر میخواین که از کسی تشکر بکنین، این تشکر با جزئیاتش همراه کنین، یعنی دلیلتان را همراه بکنین که تشکر شما واقعی تر به نظر برسه که این کار تأثیر زیادی روی روابط افراد میگذاره. مثلا از مادرتان یا همسرتان که براتان غذای مناسبی درست کرده یا راننده موتری که شما را به مقصد رسانده تشکر کنین. مادر جان، تشکر از اینکه بهترین غذا را برم درست کردی. یا همسر عزیزم، تشکر به خاطر یه غذای بسیار فوق‌العاده و خوشمزه و خوب. کوشش کنین که این کلمه تشکر را تک و تنها و خالی نگوین. جملات دیگه را هم ترکیب بکنین، مثلی که از کمکی که کردین تشکر میکنم. در قرآن کریم هم خداوند مهربان به ما میگه اگر کسی به شما سلام کرد، ای سلام را یا مثل خودش و یا دو چندان برش پاسخ بده. تحقیقات نشان داده که شنیدن نام افراد حس بسیار خوبی، یک حس شیرین و دلنشین در جهان هستی ایجاد میکنه و برای خود او فرد چقدر حس خوبی داره. و تنها کلمه ایست که افراد بیش از هر کلمه دیگه دوست دارن از دیگرها بشنوند. و همین دلیل وقتی از نام شخص برای درخواست کردن یا تشکر یا هر صحبت دیگه او هم محترمانه و زیبا یاد میکنیم، با شور و هیجان بیشتری گوش میتن و توجه میکنن و ما هم میتونیم از این موضوع مهم در بحث تشکر کردن استفاده کنیم. و برای این کار قبل از اینکه جمله تشکر را بیان بکنیم، نام اونا را محترمانه و با زیبایی تمام بگوییم. پس اولین قدم در تشکر کردن از دیگرها استفاده از نام اونا با زیبایی است. مثلی که احمد جان، تشکر از اینکه بر ما زحمت میکشی، کوشش میکنی، تلاش میکنی. فرمودند امام سجاد علیه السلام که حق کسی که به تو نیکی کرده این است که از او تشکر کنی و نیکیش را به زبان آوری و از وی به خوبی یاد کنی و میان خود و خدای عزوجل برایش خالصانه دعا کنی. هرگاه چنین کردی، بیگمان پنهانی و آشکارا از او تشکر کرده ای. سپس اگر روزی توانستی نیکی او را جبران کنی، جبران کن. فرهنگ تشکر و قدردانی از خصوصیات مهم رفتارهای انسانی است که باید شیوه درست و اصولی او در بین مردم رواج پیدا کنه تا به یک فرهنگ اساسی تبدیل شود و مردم برای هر کاری یا هر خدمتی که از دیگر را دریافت میکنن تشکر کنن، که این کار روابط انسانها را با یکدیگر بهتر و احساس انسان دوستانه هم در بین اونا گسترش میده. با برنامه قرار بندگی در خدمت شما دوستان عزیز هستیم و در خدمت کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام عباسی. استاد سلام بر شما، بفرمایید.
سلام علیکم، امیدوارم خونه هاتون پر از مهر و محبت باشه و دلتون خونه مهر خدا و مهر اهل بیت علیهم السلام. بسم الله الرحمن الرحیم. خب چجوری سپاسگزاری کنیم؟ اولین راه تشکر که خیلی ساده است و حتما هممون بلدیم، تشکر زبانیه. تشکر زبانی تکراری نمیشه و وابسته به یه نکتهی که الان خیلی ساده است میگم، همیشه طراوت و تازگی خودشو داره و اون توجه به لحن تشکر. حواسمونو به لحنمون جمع کنیم. خیلی وقت ما یه حرف قشنگو با یه لحن رسمی و معمولی میزنیم، تأثیر رو که باید نمیگذاره. همون حرف رو با یه لحن خوب میزنیم، اصلا لحنمون صمیمی باشه، ازش محبت بچکه، صمیمیت بچکه. مثلا پسرم برام کاری انجام داده، میتونم بهش بگم ممنون، میتونم بگم مثلا دست درد نکنه، لطف کردی. ولی میتونم بگم پسرم عزیزم، گاهی اوقات یه الهی دورت بگردم، خیلی ممنون که این کار کردی. خیلی فرق داره، ازش این الان محبت داره میچکه. مثلا لحنه هم لحنه خیلی کارهای ساده ایه ها، هممونم بلدیم، هممون بلدیم، ولی چقدر تأثیر گذاری این تشکر رو زیاد. متاسفانه آفت کلیشه‌ای شدن این آداب باعث شده که کارهایی که توی حوزه گفتار انجام میدیم اثری رو که باید نگذاره. خب این یه نکته. راه دیگه سپاسگزاری عملیه، عملا من سپاسگزاری کنم. مثلا در مقابل کاری که پدرم، مادرم، همسرم، بچه‌م انجام داده یه کاری انجام بدم. مثلا قدرشناسی بکنم، مثلا محبت بکنم در مقابل اون. همه اینا توی حدیث امیرالمؤمنین علی علیه السلام خیلی حدیث قشنگه، خیلی. حضرت فرمودن حق علی من انعم علیه ان یحسن مکافات المنعم، کسی که بهش نعمتی داده شده حق وظیفه است، باید این کارو بکنی که نیکی کننده، نعمت دهنده رو به خوبی پاداش بده. فان قصر عن ذلك وسعه فعليه يحسن الثناء، اگه نمیتونه این کارو بکنه خوب تعریف کنه، تشکر زبانی بکنه. فان کل عن ذلك لسانه، آقا زبونش هم قد نمیده به این تشکر، قاصره. فعليه بمعرفه النعمه و محبه المنعم بها، نمیتونی این کارم بکنی، قدر این نعمت رو خوب بشناس و به کسی که این نعمت رو بهت داده محبت کن. خود محبت میشه تشکر. یه کاری رو پدرم برای من کرده، مادر، من که نمیتونم تشکر کنم، همسرم نمیتونم، ولی میتونم بهش محبت کنم. خدا این محبت کردنم جای تشکر میپذیره. این جمله پایانی حدیث که در اعمالی شیخ طوسی اومده خیلی تکون دهنده است. فَإِنْ قَصُرَ عَنْ ذَلِكَ، اگه این کارم نمیتونه یا نمیکنه، فَلَيْسَ لِلنِّعْمَةِ بِأَهْلِهِ، اصلا لیاقت نعمت نداره این آدم. خب محبت هم نمیتونی بکنی، زبونت میگیم آقا خجالتی، قیمت اون نعمت انقدر زیاده که نمیتونی، ولی این محبت کردن رو نمیتونی، اصلا تو لیاقت نعمت رو نداره. فَإِنْ قَصُرَ عَنْ ذَلِكَ فَلَيْسَ لِلنِّعْمَةِ بِأَهْلِهِ، چه پاداشایی رو میتونیم در مقابل کارهایی که برامون کردن انجام بدیم؟ گذشت، احترام، تحمل، مدارا، اینا همش در برابر کارهایی که دیگران برامون میکنن راه تشکر عملیه. همیشه پاداش به معنای خریدن یه چیزی به عنوان هدیه نیست. گاهی اوقات طرف یه کاری برای من انجام داده، حالا یه جایی نیازمند گذشت منه. گاهی اوقات ما از همین گذشته دریغ میکنیم. مثلا خانم غذا پخته، تشکر میخواد دیگه. خب الان که این غذا پخته، ولی به حین غذا پختنش حواسش نبوده، حواسش پرت شده، غذا یه مدار سوخته، یا نه حواسش نبوده، یه ظرفی شکسته. الان من میتونم بگم خب حواست کجا بود؟ میتونم بخورم، گذشت کنم، چشم پوشی کنم، بگم این زحمت کشید، غذا پخت، حالا یه مقدار وارد، یه مقدار سوخت، یه ظرفی شکست، گذشت کن. این گذشته یعنی تشکر. هممون تو معرض این تشکر رو هستیم. آقا رفته یه خریدی کرده، حالا این چیزی که خریده یه ایرادی داره، خرید این تشکر داره، آره من تشکر میکنم، ولی این گذشته تشکر عملی از خریده. ببین چقدر ما تو این معرض تشکر عملی هستیم. گاهی خود بعضی همون خیلی خیلی بی‌انصاف میشه.
با لحظات ملکوتی اذان ظهر به افق شهر کابل نزدیک شدیم. گوش می سپاریم به زلال کلام نورانی وحی. قاری ارجمند، استاد محمود علالبنا، آیات یکم تا هشتم از سوره مبارکه تین و آیات یکم تا چهاردهم از سوره مبارکه علق را تلاوت می کنند.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين
گلبانگ محمدی اذان ظهر با وقت کابل از رادیو دری، مؤذن استاد حسین علی شریف.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي ولي أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل
بسم الله الرحمن الرحيم يا من أرجوه لكل خير وآمن سخطه عند كل شر يا من يعطي الكثير بالقليل يا من يعطي من سأل يا من يعطي من لم يسأله ومن لم يعرفه تحننا منه ورحمة أعطني بمسألتي جميع خير الدنيا وجميع خير الآخرة واصرف عني بمسألتي إياك جميع شر الدنيا وشر فإنه غير مندوس ما أعطيت وزدني
با هرچه عشق نام تو را می توان نوشت، با هرچه رود نام تو را می توان سرود. بیم از حصار نیست که هر قفل کهنه را با دست های روشن تو می توان گشود. و پایان قرار امروز رسیدیم. تشکر میکنیم از همراهی سایمانه شما و التماس دعا از یک یکتان. خدا نگهدار.
همکاران ما در برنامه انعکاس تشریف آوردن تا این برنامه را تقدیم حضورتان کنند. مدت زمان پخش این برنامه 35 دقیقه می باشد. انعکاس بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود میفرستیم بر یکایک شما عزیزان شنونده. وقتتان بخیر باشه. در اولین روز هفته افتخار پیدا کردیم در خدمتتان هستیم از شهر مقدس مشهد و سریخ رادیو دری و برنامه تحلیلی انعکاس را تقدیم شما عزیزان شنونده میکنیم. امیدواریم که آخر هفته خوبی را پشت سر گذاشته باشید، اوقات خوبی پیش رویتان باشه و فرصت داشته باشید که ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه امروز. میتونید سوالایتان و پیشنهاداتان و همینطور انتقادای سازنده ایتان از طریق سامانه پیامکی برنامه با ما منتقل بفرمایید. 0794-717-1-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران. مثل هر روز در ابتدا نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهد شد. استقبال دولت افغانستان از تصمیم ناتو برای ادامه حمایت از افغانستان در روند صلح این کشور و انتقاد وزارت خارجه افغانستان از اظهارات نماینده روسیه در خصوص چگونگی دولت افغانستان. ارگ ریاست جمهوری افغانستان از تصمیم کشورهای عضو سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو مبنی بر ادامه آموزش، مشاوره و تجهیز نیروهای امنیتی و دفاعی افغان استقبال کرد. دواخان میناپال معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان در رشته توییت نوشته که حکومت افغانستان و ناتو در برابر یک تهدید مشترک مبارزه می کنند. به گفته او این تهدید مشترک شامل القاعده و تمامی گروهایی است که با طالبان روابط مستحکم دارند. میناپال همچنان گفته که پس از توافقنامه دوحه طالبان باید رابطه با القاعده را قطع می کرد، اما نه تنها این رابطه قطع نشده بلکه مستحکم تر هم شده. معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان همچنان نوشته حکومت از این فیصله ناتو که با آموزش، مشوره‌دهی و تجهیز نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان ادامه می‌دهد و به خروج نظامیان عجله نمی‌کند استقبال می‌کند. چهارشنبه و پنجشنبه هفته گذشته نشست دو روزه وزیران دفاع ناتو برای بررسی مأموریت این پیمان به صورت آنلاین برگزار شد. هرچند در این نشست تصمیم نهایی در مورد حضور آینده نظامیان ناتو در افغانستان گرفته نشده، اما ینس استولتنبرگ دبیر کل ناتو گفته که این سازمان به حمایت از نیروهای امنیتی افغان در راستای مبارزه با تروریسم ادامه می‌دهد. و در پایان این نشست اعلام کرد که کشورهای عضو این پیمان هنوز هیچ تصمیمی درباره حضور آینده نیروهایشان در افغانستان نگرفتند. لوید آستین وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا نیز در سخنانی به متحدان این پیمان اطمینان داده که آمریکا با شتاب و بی‌نظمی از افغانستان خارج نمی‌شود. در حال حاضر به شمول 2500 نظامی آمریکایی نزدیک به 9600 نظامی ناتو در افغانستان حضور دارند. این نظامیان به نیروهای امنیتی و دفاعی افغان آموزش و مشوره می‌دهند. رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان گفت که با در نظر داشت اوضاع کنونی افغانستان و چالش‌های موجود ناشی از حضور فعال تروریسم منطقه‌ای و بین‌المللی، شرایط لازم برای خروج نیروهای خارجی می‌تواند در میز مذاکره و گفتگو و رسیدن به صلح جامع و پایدار فراهم شود. در خبرنامه ای شورا آمده که عبدالله از تصمیم اخیر وزیران دفاع سازمان پیمان آتلانتیک شمالی در حمایت قاطع از روند صلح، مذاکرات بین‌المللی، پایان دادن به خشونت‌ها، برگشت به میز مذاکره و ادامه حمایت از نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان استقبال کرده است. خب در رابطه با نشست ناتو و مسائل پیرامونش میخوایم گفتگو بکنیم با یک از کارشناسان سیاسی افغان. تماس ما برقرار هست با آقای محمد مختاری، کارشناس سیاسی فرهنگی افغان. جناب مختاری سلام بر شما و وقتتان بخیر.
ما هم سلام و عرض ادب و احترام داریم خدمت جناب عالی و همکاران گرامی شما و شنوندگان برنامه خوبتان و در خدمت شما هستیم.
ما در خدمت شما هستیم و سپاسگزاریم از اینکه وقتتان را در اختیار برنامه انعکاس و شنوندگان خوب برنامه قرار میدید. خب شما میدونین که نشست وزیران دفاع ناتو برگزار شد. دبیر کل ناتو گفته که در مورد خروج از افغانستان تمام اعضای ناتو تصمیم میگیرند. وزیر دفاع آمریکا هم گفته که عجله‌ای برای خروج نیروهای خودشان از افغانستان ندارند. آیا این میتونه به این معنا باشه که حضور نیروهای خارجی در افغانستان تمدید خواهد شد؟
بله، همونطوری که در سوال شما هم گنجانده شده، تقریبا برداشت ها از سیاستگزاران جدید آمریکا اینه که برخلاف سیاست های شتاب زده دونالد ترامپ، آقای بایدن و تیمی دیپلماتیکش سعی میکنن با یک تغییر جهت در عرصه های بین المللی اقدامات خاصی رو روی دست بگیره که از جمله در قبال افغانستان طبعا اونها بنای خروجی زود هنگام را نخواهند داشت و تصمیم های قطعا شتاب زده نخواهند گرفت. از این جهت ما شاهد یک رویکرد جدید از سوی آمریکایی ها خواهیم بود، همون گونه که در اظهارات مسئولان سیاسی اونها کاملا مشهوده. همینطور هم ناتو هم نماینده های آمریکایی اظهار کردن که نمیخوان شتاب زده از افغانستان خارج بشن، بلکه مطمئن بشن که مسائل افغانستان رو به بهبودی است و نتایج مطلوبی رو نما میشه. از این جهت هم بحث ادامه روند مذاکرات صلح را مورد تاکید قرار دادن و هم اینکه فعلا اجالتا در افغانستان باقی خواهند ماند.
بله.
این چیزیست که فعلا در ظاهر سیاست اونها رونما شده و مشاهده میشه، اما اینکه خب پس پرده این سیاست چه خواهد بود، این بحث علاهده است که آیا واقعا آقای بایدن و تیمی جدید سیاستگذاری آمریکا چه هدفی را دنبال میکنن، واقعا هدف دلسوزانه برای ملت و مردم ما داره یا نه سیاست جدید اونها ایجاب میکنه که این گونه بوده باشه.
بله، آقای مختاری، طبق توافقی که طالبان با آمریکایی ها داشتن، نیروهای آمریکایی باید تا ماه می از افغانستان به طور کامل خارج شوند، اما با شرایطی که پیش آمده و اظهاراتی که مطرح میشه به نظر میرسه که چنین اتفاقی نخواهد افتاد. اگر چنین شود، فکر میکنین که واکنش طالبان چه خواهد بود؟
خود طالبان همونطوری که در اظهاراتشان هم پیدا بود، سخنگویانشان اظهار کردند که آمریکایی‌ها باید بر اساس توافقنامه‌ای که با طالبان داشته عمل بکنند.
بله.
اگر چنانچه به این توافقنامه عمل نکنند، ما حاضر به قربانی خواهیم بود که این آخرین سخن اونها هست، مبنی بر این که ما عملیات‌های خود بالای نیروهای آمریکایی و نیروهای ناتو تشدید می‌بخشیم.
بله.
و اقدامات جسورانه‌تری را در قبال اونها خواهیم داشت.
بله.
خب اینها چیزی است که فعلا در حد شعار و اعلانیه‌ها و اعلامیه‌ها مطرح میشه. اینکه در عمل هنوز تیمی خود بایدن وارد عرصه مذاکرات نشده، هنوز همون تیم قبلی آقای خلیلزاد هست و سیاست‌های رسوب شده ترامپ، و اینکه خب واقعا در میدان عمل در پروسه مذاکرات صلح چی اقدامی روی دست گرفته خواهد شد.
بله.
این هنوز زوده، به دلیل اینکه آمریکایی‌ها اظهار کردند که ما موافقت نامه‌ای که بین طالبان و آمریکایی‌ها صورت گرفته او را بازنگری می‌کنیم، یعنی مورد مطالعه و مداخله قرار می‌دیم. بنابراین هنوز اونا به نتیجه نرسیده که میخوان چی تصمیم بگیره، که این روندی که در دوحه قطر راه افتاده، این روند ادامه پیدا می‌کنه یا مسیر عوض میشه و خواسته ها و سیاست ها تغییر میکنه. به نظر من هنوز زوده، چون سیاست اصلی و عملیاتی آمریکایی ها در قبال مذاکرات صلح هنوز مشخص نیست. هنوز
بله.
آقای بایدن و تیم سیاست خارجیش به صورت کلی صحبت کرده که ما نمیخوایم شتاب زده عمل بکنیم و در عین حال از روند مذاکرات حمایت میکنیم. اینا چیزی است که در اظهارات اونها بوده و مشاهده میشه.
بله.
در کل ما اینطور نتیجه میگیریم که روند جنگ همچنان ادامه پیدا میکنه. طالبان به این زودی به صلح با دولت افغانستان تن نخواهند داد. قطعا این موانع سبب میشه که در سال پیش رو ما سال خونین تری به نسبت به سال گذشته داشته باشیم و عملیات های شدید تری از سوی طالبان، مگر اینکه تغییرات خیلی خاص اتفاق بیفته. چون اون چی که تا کنون از سوی بایدن اعلان شده مبنی بر این که نیروهای اونها مدتی بیشتری ممکنه در افغانستان بمانه، قطعا این معنا و مفهومش اینه که پس جنگ ادامه پیدا میکنه و طالبان با قدرت بیشتر و با عملیات‌های خونین‌تری اقدامات خودشان را سامان بخشی خواهند کرد.
بله. جناب مختاری، اگر احیانا برنامه ای باشه که نیروهای خارجی و به ویژه آمریکایی ها در افغانستان بمانند، با در نظر داشتی ای که توجهی به مسائل امنیتی و ایجاد زیرساخت ها به ویژه زیرساخت های امنیتی در افغانستان نداشتن، فکر میکنین که دلیل ادامه حضورشان چی است؟
خب یه چیز واضح و روشنیه که آمریکایی ها یک سیاست کلانی یا چشمانداز کلان سیاسی در ارتباط با جهان داره، از جمله در خاورمیانه، آسیای میانه و این مناطقی که کشورهای قدرتمند مثل روسیه و چین در اونجا حضور داره. طبعا همونطوری که در اظهارات آقای بایدن و همکارانشان پیدا بود که اونها تعامل کمتری نسبت به ترامپ با روسیه و با چین خواهند داشت.
بله.
چون در اظهارات آقای بایدن مطلب کاملا موج می‌زد که دل خوش از چین نداره، دل خوش از روسیه نداره و همینطور درست ممکنه با جمهوری اسلامی وارد تعامل بشه، تعامل خیلی کند، ولی باز هم ایران به عنوان یک قدرت منطقه‌ای طبعا در مقابل آمریکایی‌ها در بسیار از عرصه‌ها خواهد بود. از این جهت بهترین پایگاه و جایگاه و حیات خلوت برای تصمیم گیری و برای عملیات های مختلف
بله.
افغانستان خواهد بود برای بله. آمریکایی ها. امروز افغانستان حیات خلوت آمریکایی ها شده و این حیات خلوت رو سعی میکنن به راحتی از دست ندن
بله.
و از این به عنوان یک سکوی پریش استفاده کنن، همونطوری که بعض زمزمه های تقویت داعش به گوش میرسه
بله.
یکی نماینده ملل متحد یا برخی از سیاسیون غربی مسئله داعش را هی بالو پر میدن که داعش قدرت گرفته، نیروهای داعشی افزایش پیدا کرد. اینها در واقع آماده سازی روحی و روانی جهان و منطقه و افغانستانه که ممکنه این جنگ همچنان ادامه پیدا کنه اگر طالب هم حذف بشه با نام داعش یا با عنوانهای دیگه این جنگ ادامه پیدا میکنه. وقتی بله. جنگ ادامه پیدا میکنه طبعا این حضور هم دوام خواهد داشت.
بله تشکر میکنم جناب مختاری از شما و شما خداحافظی میکنیم.
سلامت باشین جناب مختاری.
خدا نگهدار شما. گفتگویی بود با جناب آقای محمد مختاری کارشناس سیاسی فرهنگی افغان در ارتباط با نشست ناتو که روزهای چهارشنبه و پنجشنبه هفته گذشته برگزار شد و اظهاراتی که به هر حال وجود داشت مبنی بر این که به نظر میرسه که حضور نیروهای ناتو در داخل افغانستان تمدید خواهد شد. رئیس اداره امنیت ملی افغانستان در دیدار با شماری از خبرنگاران در کابل گفت طالبان تلاش دارند با گرم شدن هوا جنگ در ولایت‌های قندهار، زابل، اروزگان، هلمند و ننگرهار گسترش بدن. احمد ضیا سراج افزود فرماندهان طالبان در جنوب افغانستان در سفری به کویت پاکستان دستور گرفته‌اند تا در بهار تمرکز جنگیشان بیشتر در این ولایت‌ها باشه تا بتوانند مناطقی از این ولایت‌ها را به تصرف خودشان در بیارند که این دسیسه طالبان با شکست مواجه خواهد شد. وی تاکید کرد نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان آماده مقابله با حملات بهاری طالبان هستند. قمندان فرماندهی مرکزی ایالات متحده آمریکا سنتکام گفته که طالبان به طور آشکار مسئول تشدید خشونت‌ها در افغانستان هستند. جنرال کنت مکنزی در سفر به خاورمیانه گفت داعش نیز در افغانستان برخی حملات را انجام داده اما این حملات کمرنگ‌تر از حملات طالبان بوده. با گفته جنرال مکنزی داعش و طالبان به طور مشترک بر نیروهای افغان در سراسر این کشور حمله می‌کنند و در برخی مناطق شهری قتل‌های هدفمند انجام می‌دهند. جنرال مکنزی به خبرنگاران گفت این خشونت‌ها متوجه ایالات متحده یا اتحاد ناتو نیست بلکه متوجه نیروهای امنیتی افغان و مردم افغانستان است. با گفته او این حملات توسط طالبان صورت می‌گیرد. پیش از این اسکات میلر فرمانده حمایت قاطع در افغانستان هم گفته بود طالبان حملاتشان را افزایش دادند. آقای میلر با خبرگزاری رویترز گفته که به طور معمول در فصل سرما شدت جنگ‌ها در افغانستان کاهش می‌یافت اما در زمستان سال جاری شدت خشونت‌ها توسط طالبان بیشتر از سال‌های گذشته بوده و این مسئله روند شکننده صلح افغانستان را با تهدید مواجه می‌کند. اما طالبان ادعا می‌کنند که خشونت و حملات در شهرهای بزرگ کاهش داده و توافقنامه 29 فوریه سال گذشته با آمریکا را رعایت کردند. در حالی که طالبان خواستار خروج همه نیروهای خارج از افغانستان تا پایان ماه می سال جاری میلادی هستند، ینس استولتنبرگ دبیر کل ناتو گفته که با وجود توافقنامه آمریکا با گروه طالبان در نهایت تمام اعضای این سازمان درباره خروج یک جا تصمیم خواهند گرفت. وزارت امور خارجه افغانستان از اظهارات اخیر نماینده خاص روسیه در امور افغانستان انتقاد و اعلام کرده که دولت افغانستان هیچگاه در انجام مذاکرات تعلل و تأخیر نکرده بلکه این طالبان هستند که میز مذاکره را ترک کردند. زمیر کابلوف نماینده رئیس جمهور روسیه در امور افغانستان پیشتر در مصاحبه اختصاصی با اسپوتنیک دولت افغانستان به تعلل و تأخیر در انجام مذاکرات متهم کرده و گفته که باید برای ختم جنگ در افغانستان لازم است که یک حکومت ائتلافی انتقالی به وجود بیاید. وزارت امور خارجه افغانستان با نشر اعلامیه‌ای گفته فدراسیون روسیه کشور دوست و همکار جمهوری اسلامی افغانستان بوده که در 20 سال گذشته در راستای مبارزه با تروریسم و مواد مخدر در کنار دولت و مردم ما قرار گرفته و در بازسازی کشور ما نقش مهمی را ایفا کرده. وزارت امور خارجه افغانستان ضمن قدردانی از همکاری‌های روسیه و تأکید بر روابط دوستانه دو کشور گفته که برخی از دیدگاه‌های اخیر آقای کابلوف با واقعیت‌های فعلی افغانستان همخوانی نداشته و در بسا موارد در تناقض با اعلامیه‌های رسمی کشور دوست و همکار روسیه قرار دارد. این خبرنامه تصریح کرده که بزرگنمایی غیر قابل توجیه یک گروه ممنوع در روسیه، اتهام بستن و دولت افغانستان در مورد تعلل و تأخیر در مذاکرات صلح با طالبان، طرح موضوع پایبندی طالبان و توافقنامه با آمریکا، کنترل 3/4 خاک افغانستان از سوی طالبان و نسخه حکومت ائتلافی انتقالی از جمله این مسائل است. در بیانیه وزارت خارجه افغانستان آمده این طالبان بودند که میز مذاکره را ترک کردند. دولت افغانستان بر اساس اراده صلح‌خواهانه مردم افغانستان و با اعتماد به تعهدات طالبان و جامعه جهانی بیشتر از 6000 زندانی جنگی طالبان رها کرد تا زمینه برای مذاکرات فراهم شود. رهایی این تعداد زندانیان برای نشان دادن حسن نیت و منظور آغاز و پیشرفت مذاکرات کاملا بی پیشینه است. طالبان تعهد کردند که این زندانیان هیچگاه با میدان نبرد برنگشته و گروه طالبان مذاکرات با حسن نیت و با بحث روی آتش بس آغاز خواهد کرد، اما در حال حاضر کاملا روشن است که طالبان با تعهداتشان عمل نکرده اند، نه دولت افغانستان. وزارت خارجه افغانستان همچنان تاکید کرده که همه دنیا اذعان دارند که طالبان 4 تعهد عمدهشان در توافقنامه با آمریکا مبنی بر قطع روابط با تروریستان، کاهش خشونت‌ها، ادامه مذاکرات معنادار و عدم برگشت جنگجویان آزاد شده به میدان جنگ آشکارا نقض کردند. خبرنامه تأکید کرده که راه اندازی حملات تروریستی و کشتار مردم در ساحات مختلف و معنای کنترل داشتن بر این مناطق نیست. همچنان تجویز نسخه دولت ائتلافی انتقالی از سوی آقای کابلوف در تضاد کامل با گفته‌های قبلیشان است. خب در همین رابطه و برای تحلیل بیشتر گفتگو می‌کنیم با دکتر سید قاسم مظفری، کارشناس سیاسی افغان که در تماس با ایشان قرار داریم. آقای مظفری سلام و وقتتان بخیر.
خدمت شما بنده هم متقابلا عرض ارادت سلام دارم.
تشکر میکنم از شما آقای مظفری از اینکه وقتتان را در اختیار برنامه انعکاس قرار دادین. در جریان هستین که زمیر کابلوف نماینده روسیه در امور افغانستان گفته که در این کشور باید یک دولت ائتلافی انتقالی به وجود بیاید. این موضوع با واکنش وزارت خارجه افغانستان مواجه شده و گفته که مردم افغانستان حق دارند که دولت خود از طریق انتخابات تعیین کنند و سرنوشت خودشان به دست بگیرند. فکر میکنین که دلیل این اظهارات نماینده روسیه چی است و روسیه چه سیاستی را در افغانستان دنبال میکنه؟
در پاسخ سوال شما عرض کنیم که افغانستان با توجه به موقعیت استراتژیک داره، در گذشته ها هم مورد تعرض و تهاجم بوده و فعلا هم هست و در آینده ها هم خواهد بود. بنابراین دولت روسیه هم یقینا بعد از شکستی که در دوران جهاد مردم ما خورد، در دوران مقاومت اینا همسایه ها، به هر صورت اونا دنبال اهداف و برنامه های دراز مدت و کوتاه مدت استراتژی شان هستن، در پی منافع خودشان هستن، در پی یک خود در پی دفع خطر و تهدیداتی که از افغانستان، کشور روسیه، تاجیکستان اینا را تهدید میکنه، این خطرات را تلاش دارن دفع میکنن. در قدم ثانی هم در پی ایست که جایگاه و پایگاه را اگر بتانن به شکل اساسی و نرم و ملایم و اصولیش در افغانستان مجددن پیدا بکنه که تا به اصطلاح یک خلای دریج باقی نباشد تا امریکایی ها از این خلا بهره‌برداری سیاسی، نظامی و اقتصادی را علیه کشورهای منطقه همدوسا بکنه. بنابراین اونا با زد و بندهایی که به اصطلاح با مخالفین دارن و با دیدگاه‌هایی که خود دارن و میخواهند که از خطر مخالفین هم در امان باشه، بله، و هم اختلاف دیدگاه هایی که با دولت افغانستان و سیاست ها و پالیسی های امریکا داره، این طبیعی است که اونا به دنبال به اصطلاح طرح و برنامه هستن که به منافع خود اونا تمام شد. بنابراین یک دفعه انتقالی ائتلافی را که اونا میگن، اینا با توجه به این که نشست را با طالبان و مخالفین داشتند، نشست را شاید با بعض تعداد گروه های دیگه داشته باشند، تبادل افکاری در خفا داشته باشند، با توجه به اینمی دیدگاه های به اصطلاح مخالفین و کسایی که با اینا هماهنگ هستند و منافعشان در اوج کرپز زاد واقع نمیشه و جمع منافع صورت میگیره، بنابراین همین موضوع را اونا به نفع خودشان دیده و اعلان کرده.
بله.
و دولت جمهوری اسلامی افغانستان هم دقیقاً اینو یه حق دارن چون فعلا بر اریکه نظام تکیه زده و اینا هم در اروپای دنبال همون منافع و پالیسی های خودشان هستند، با توجه به اینکه مردم ملت و جامعه انتقادهای شدیدی را هم و ارادهای شدیدی را نسبت به پالیسی ها و سیاست های دولت جمهوری اسلامی افغانستان هم دارن، من جمله ای که به اصطلاح در صدوبند و قضایای صلح و قراردادی را که با طالبا دولت امریکا امضا کرد هیچ گونه نقش جایگاه و آگاهی نداشت.
بله.
و امسا و آزادی زندانیان 6000 جنایتکار به اصطلاح جنگی و امسال اینا هم بر اساس اون منافع کلانی که خودشان احساس میکنن و دارن تعویض که این تار نظرهای زمیر کابولوف نماینده روسیه در امور افغانستان به مذاق اینا خوش نمیخوره و اینا.
بله.
شما میبینین که فعلا در پایی است که اگر بتانن طالبات در بدنه نظام شریک شود تلاش دولت ای است، بنابراین این حکومت ائتلافی و مشترکی که شیرازه نظام از هم بپاشه با پالیسی ها و سیاست و خواسته های دولت آقای غنی سازگاری نداره، بنابراین امر مسلم است که اینا اظهار ناراحتی میکنن و اظهارات زیاد به مشامشون خوش نمیخوره و شاید مداخله ایرانی بپندارن.
بله. آیه مظفری، کابلوف دولت افغانستان بعد تعلل و تأخیر در مذاکرات صلح متهم کرده و حتی گفته که طالبان بعد توافقنامه خودشان با آمریکایی ها پایبند هستند، در حالی که مشخص است که چنین نبوده. چطور هست که نماینده روسیه چنین اظهاراتی را مطرح میکنه؟
عرض کردم که ببینین در واقع یک نوع به شکل غیر مستقیم نوع حمایت را به موضع گیری ها میرسانه.
بله.
و اینا هیچ چیزی مستقیم همه رسانه ها گفتن و میگن که ما چندین نوع طالب داریم، بنابراین یک جمع از این طالب ها با پالیسی ها و سیاست های فعلا روسا هم تا حدود را به اصطلاح در بین نفوذ کردن و کار میکنن و در تماس ها و ارتباطات خودشان هست.
بله.
ولی روی هم رفته ما شاهد بودیم که در واقع دولت افغانستان خیلی با توجه به این که آمریکایی ها فشارهای را وارد کردن خیلی از خودشان انعطاف نشان داد. 6500 نیروی جانی جنایتکاری که سرنوشت جنگ را در واقع میتونیم بگوییم که اونا تغییر داد و نفع طالبان را خم زد و اینا را یک طرفه آزاد کردن بدونی که دولت افغانستان یا ملت افغانستان دستاورد را در راستای کاهش خشونت و یا قطع خشونت و یا قطع جنگ و یا آتش بس داشته باشیم، مشاهدی همچک دستاوردی بوده باشیم.
بله.
این کارها را دولت افغانستان کردن، دولت افغانستان در میز مذاکرات تا آخرین مراحل هم حضور داشت و این طالبا بود که یک جانبه حقیقتا میز مذاکرات را ترک کردن و به سفرات سیاسی خودشان ادامه دادن.
بله.
در این قسمت اظهار نظر روسا، نماینده روسا در واقع مقدار جانبدارانه هست و ما امیدواریم که این گونه اظهارات یک مقدار توجه بکنه و دیگه بعد از این با این گونه اظهارات خودش سبب آمریکاییت نشه که طالبان را مورد حمایت قرار بدن.
تشکر میکنم آقای مظفری از شما، با شما خداحافظی میکنیم.
لطف کردین که وقت تون رو در اختیار ما قرار دادین. جهان شما.
خدا نگهدار شما. این هم گفتگویی بود با سید قاسم مظفری، آگاه مسائل سیاسی، در ارتباط با اظهارات نماینده ویژه روسیه در امور افغانستان. معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری اسلامی ایران و رئیس آکادمی علوم افغانستان در خصوص گسترش همکاری های ایران و افغانستان در حوزه توسعه زیست بوم نوآوری و فناوری دیدار و گفتگو کرد. سورنا ستاری، معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری ایران، در دیدار با عبدالظاهر شکیب، رئیس آکادمی علوم افغانستان در تهران، با اشاره به ایجاد زیست بوم نوآوری مشترک میان ایران و افغانستان گفت مدل ها و الگوهای موفقی که در رونق زیست بوم نوآوری ایران پیاده سازی شد بر مبنای یک همکاری مشترک قابلیت تعمیم و توسعه در کشور افغانستان دارد. معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری ایران با تاکید بر ایجاد پارک علم و فناوری مشترک ایران و افغانستان افزود الگوی موفق پیاده سازی زیست بومی منطبق با بوم و ویژگی‌های ایران زمینه‌ساز رونق بیش از 5700 شرکت دانش بنیان، 50 پارک علم و فناوری و هزاران شرکت خلاق و نوآور شده. در ادامه این نشست، عبدالظاهر شکیب رئیس آکادمی علوم افغانستان وجود فصلهای مشترک تاریخی و فرهنگی فراوان میان ایران و افغانستان زمینه برای همکاری‌های علمی و فناورانه دانست و گفت با استفاده از ابزار زبان مشترک میتونیم روابط علمی و فناورانه دو کشور را بست بدیم. خب شما عزیزان شنونده در جریان قرار دارین که شنبه هفته گذشته آتش سوزی گسترده در گمرک اسلام قلعه افغانستان رخ داد که خب در مهار این آتش نشانی جمهوری اسلامی ایران اقدامات به موقع و خوبی را انجام داد و خیلی کمک کرد که مهار شود. آقای عبدالجابر انصار سرکنسول جمهوری اسلامی افغانستان به نمایندگی از دولت و مردم افغانستان در محل اداره آتش نشانی مشهد حضور یافت روز گذشته و به صورت حضوری از تیم آتش نشانی جمهوری اسلامی ایران سپاسگزاری کرد. دعوت میکنم بخشی از احضارات آقای انصار را در گفتگو با همکارم حسین زاده در محل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری مشهد بشنوید.
چند پیش یک اتفاق ناگوار در داخل گمرک افغانستان آتش سوزی اتفاق افتاد و به موقع و زمانی و جناب محترم آقای استاندار معتمدیان با والی محترم هرات در تماس شدند و از هر نوع کمک و مساعدت در خاموش ساختن آتش اعلام آمادگی داشتند. خوشبختانه که به موقع و زمان مساعد با مدیریت بسیار توانای مقام محترم استانداری و تمام همکارای عزیز و به خصوص برادرای عزیز در اداره آتش نشانی استان خراسان رضوی و کمیته که جناب آقای فرماندار تایباد در کمیته استرار تشکیل داده بودند به موقع کیلومترها راه را اینا طی کردن تا خود به حادثه برسانن و در اونجا هم به وقت و زمان او اقدام کردن که دولت افغانستان به نمایندگی از دولت افغانستان مراتب شکران و مشکوریت خود تقدیم جمهوری اسلامی ایران و ملت قیور ایران میکنم و از این طریق هم بی‌نهایت سپاسگزارم از خدمات شایسته اداره آتش نشانی. امروز ما بنا به اون برنامه که تدبیر یافته بود از برادرای عزیزی که در این عملیات سهیم بودن، زحمت کشیدن و تلاش کردن، آمدیم قدردانی و تشکر و سپاسگزاری بکنیم. یقینا روابط دو کشور، همسایگی، برادری، همدینی و همکشی خود نشاندهنده اینه که در دردهای یک دیگر مشترکاً مرهم بگذاریم و این نشاندهنده از این بود که دولت جمهوری اسلامی ایران، ملت بزرگ ایران همی قسم که در 40 سال ما را در تمام معضلات و مشکلات یاری رساندن بعد از این هم با ما خواهند بود و بی نهایت سپاسگزارم از کسایی که در این عملیات اشتراک کردند، به خصوص از این جوانایی که صدها کیلومتر فاصله را طی کردند تا خود سریع به موقع و مناسب برای همدین‌ها و همکیش‌ها و همسایه خود برسانند.
آقای حسین زاده گفتگویی هم داشت با آتشپاد مسعود ظهوریان مدیر عامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری مشهد و در ابتدا از وی در مورد جزئیات عملیات تیم آتش نشانی جمهوری اسلامی ایران در روز حادثه آتش سوزی گمرک اسلام قلعه پرسید.
تشکر میکنم از اینکه شما زحمت میکشین به همراه تیمتون فعالیت سازمان رو اطلاع رسانی میکنید و بهره لازم و شهروندان محترم میبرن. طی اعلامی که به سازمان آتش نشانی شد در استانداری کمیته بحران تشکیل شد، کلیه دوائل و دستگاه زیرآب در اون شرکت کردن. نتیجه تصمیم گیری به این شدش که هر نهاد به اجرایی که در سطح شهر عضو این کمیته هستش اعزام بشه به منطقه به حساب حادثه دیده. به دنبال اون سازمان آتش نشانی با توجه به اخبار اولی که در اختیارمون بود 11 دستگاه خودروی تخصصی و سنگین و اطفای حریق رو براشون اعزام کردیم به همراه تیم 32 نفره و که این تیم 32 نفره دو تا سرپرست ایستگاه و مدیر منطقه به حساب با تخصص و سابقه بالا رو اعزام کردیم که بتونن ان الله مصمر سمر بشن در کنترل و جلوگیری از گسترش این حادثه.
آتش‌سوزی در چه میزانی بود؟ طبق خبرهایی که به هر حال به ما رسید گفتن بیش از 1000 کامیون سوخته. اطلاع دقیق دارین که چه میزانی از آتش مهار شد که یعنی جلوگیری بشه؟
ببینید، ساعتی که به ما اعلام شد با ساعتی که ما رسیدیم به محل، با توجه به بعد مسافت، حداقل در خوشبینانه ترین حالتش فرض بفرمایید 3 ساعت تا 4 ساعت ما در طول مسیر قرار داشته باشیم. خب بالطبع اگر این گمرک یا مبادی مرزی نزدیک شهر مشهد بود، ما خیلی سریعتر می‌رسیدیم. با توجه به بعد مسافت، هراش غروب بچه‌ها به اونجا که رسیدن، اطلاع دقیقی از تعداد خودرو ندارن، چون قطعاً اون طرف مرز هست. قاعدتاً گمرک به حساب کشور دوست و همسایه باید اعلام بفرماید چه تعداد خودرو، چون ما برآورد از تعداد معمولاً ندونیم، برآورد اون تقریبی و مساحتی هستش. برای طبق گزارشات و عکسایی که دیدیم، احتمال زیاد خود من میدم بیش از 300 الی 500 دستگاه خودرو درگیر حریق بوده باشه.
غیر از شهر مشهد، از شهرهای دیگه خراسان رضوی هم نیروهای اعزام شده بودن، اطلاع دارین از شهر تایباد، از گناباد، از تربت؟ در این رابطه مگر اطلاعات دارین؟ جزئیات بفرمایید.
بله، ببینید جناب استاندار، در همون لحظه اول حریق کلی شهرهای استان رو مکلف کردن، اونایی که میتونن نیرو رو بفرستن که از تایباد و شهر اطراف که در محل بودن. ما به عنوان پشتیبان و نیروی تخصصی رفتیم و همکارا کمک کردن به نیرویی که از ظهر درگیر در اونجا بودن و امر اطفاء حریق رو به صورت تخصصی کمکشون کردن.
نیروهای شما وقتی به اونجا رسیدن، مردم اون منطقه، راننده ها، موتورونایی که در اون صاحب بودن، همکاری ایرانی ها چگونه دیدن؟
اگر به این موضوع شکل که بنی آدم اعضای یک دیگران توجه کنیم که در آفرینش تگوارن، بالاخره کشور دوست همسایه ما، اگر این طرف گمرک قطعا اتفاقی داشته باشیم، خودمون خب اعزام میشیم. قطعا انتظار داریم همسایه‌مون هم که کشور محترم دوست افغانستان هست، کمک ما کنن، که قطعا اون کارم اونا خواهند کرد از این سمت، حالا به فراخور توان و به حساب استعداد عملیاتی و ماشینایی که دارن. خب این انتظار هستش که از اون دوستانی که اون طرف بودن، به خصوص کسایی که اموال و سرمایه‌شون و تاجرایی که اونجا آسیب دیدن، من خودم استنباط شخصیم این هستش که کمک همکار منو قبول کردن و استفاده کردن، چون پیام‌ها یا تیزرایی که من تو شبکه ها میبینم، همشون این ادعا دارن که کشور ایران بهشون کمک کرده، ولی خب توان ما هم در همین حد بوده دیگه. اون چیزی که در توانمون بود واقعا سعی کردیم کمک کنیم. نیروی ما نزدیک 3 روز اونجا بودن، گفتیم با نهایت توان امکانات، در از خودروهای سنگین ترابری مثل خودرو کف و تانکر آب خودمونی که اعزام کردیم، عملا شهر مشهد از عملیات شهر کاستیم، به دلیل اینکه در اونجا اون مثل خودمون میدونستیم.
بسیار تشکر محبت کردین از اینکه در گفتگو با رادیو دری شرکت کردین.
خواهش میکنم، براتون عرض موافقت دارم. امیدوارم که در جامعه اسلامی، نه در ایران، افغانستان، بلکه در تمامی کشورها شاید این گونه حوادث نباشیم و انشالله این حادثه کمک بکنه که یه مقداری بیشتر به مسائل ایمنی در همه جا توجه بشه.
با پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. سپاسگزاریم از همراهیتان و خدا نگهدار.
نوبت رسید به پخش برنامه آیا می دانید؟ تقدیم شما می شود به مدت 5 دقیقه.
آیا می دانید؟ آیا می دانید دانستنی هایی از تاریخ، جغرافیا و فرهنگ افغانستان، نکته های شنیدنی و دریچه برای دانستن، هر روز از رادیو دری. با نام و یاد خداوند بخشنده و مهربان، شنوندگان عزیز سلام و وقتتان بخیر. با برنامه آیا می دانید در خدمتتان هستیم. آیا تا کنون در مسجد عیدگاه کابل نماز خوانده اید؟ در بیشتر ولایات افغانستان یک مسجد با نام مسجد عیدگاه وجود دارد. در مساجد عیدگاه علاوه بر نمازهای روزانه، نمازهای اعیاد در طول سال نیز برگزار می شود. همچنین اجتماعات در مناسبتهای مختلف و برنامه ریزی در مورد بعضی مسائل در مساجد و بخصوص مساجد عیدگاه صورت می گیرد. یکی از بزرگترین و قدیمیترین مساجد افغانستان مسجد عیدگاه کابل می باشد. این مسجد از شمال به ارگ ریاست جمهوری جمهوری و پل محمود خان و از غرب به چمن حضوری و غازی استادیوم میرسد. مسجد ایدگاه کابل ظرفیت هزاران نمازگزار را دارد. مسجد ایدگاه کابل دارای 76 گنبد کوچک کاهگلی و یک گنبد بزرگ آهنی است. یک محراب بزرگ در مرکز مسجد و دو محراب کوچکتر نیز در قسمت پایینی مسجد وجود دارد. رواق‌ها و مناره‌های مسجد ایدگاه کابل مزین به نقوش اسلامی هستند. ساختمان مسجد نیز از حیاط آن حدود 1 متر بالاتر است. همچنین صحنه مسجد با سنگ‌های مرمر سفید پوشیده شده است. روی یکی از دیوارهای داخلی مسجد کتیبه‌ای وجود دارد که تاریخچه مسجد به اختصار بر آن نوشته شده است. مسجد ایدگاه کابل در روزگاران پیش